دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم و رحمت الله سلام میگم به همه دوستان عزیزم بیننده های خوب و نازنین و گرانقدرمون انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه عزاداری هاتون قبول باشه انشالله کیستم من که به تکرار غمت بنشینم عشق هر صبح به تکرار تو برمیخیزد انشالله هممون همیشه زیر سایه مهربانی های سید و شهدا علیه السلام باشیم و در دنیا و آخرت دستمون از دامن حضرت کوتاه نباشه این بهترین آرزو و بهترین دعاست فکر میکنم تو این روزها و شبها باید داشته باشیم هممون خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز به رسم دوشنبه ها خدمت آقای فرهزاد هستیم سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه سروران عزیزم عرض سلام دارم آرزوی قبولی طاعات و عبادات و زیارات به شما هم زیارت قبولی میگم که الحمدلله شما رو طلبیدن دعوت کردن مشرف شدید و زیارت همه عزیزان و سروران قبول باشه و خیلی امید داریم آرزو میکنیم این آرزو هم انشاءالله به یاری خدا برآورده میشه که تو مملکت ما کسی نباشه که پاش به کربلا و عتبات نرسیده باشه خیلی تشکر ویژه داریم از همه اونایی که زحمت کشیدن خدمت کردن وسائل رفتن عزیزان رو فراهم کردن در رفتش در بازگشتش حالا راجع به اربعین و نکته های مهمی بعد از قرآن انشاءالله خدمت عزیزان عرایزی خواهیم داشت
انشاءالله
که خدا توفیق بده که همیشه در مسیر آقا ابا عبدالله باشه
انشاءالله ما دعاگو و نائب زیاره شما بودیم عرض کردم سفرمون خیلی کوتاه بود ولی تو همین سفر کوتاه مخصوص برای همه دوستان عزیزمون مخاطبان جان اونهایی که در حسرت زیارت کربلای معلا هستند مخصوص دعا کردیم و سلام رسوندیم و انشاءالله به زودی زود قسمت و نصیب شما بشه زیارت بین الحرمین و زیارت قبر نورانی سید الشهدا علیه السلام در محضر صحیفه نورانی سجادیه هستیم و نکته های ناب حاجای فرهزاد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک و رحمت الله و برکاته در فراز دیگه‌ای امام سجاد علیه السلام می‌فرماید اللهم صل علی محمد و آله که در هیچ دعایی شاید مثل دعای مکارم الاخلاق صلوات اینقدر تکرار نشده باشه بعد از درود بر پیامبر آر حلنی به حلیت صالحین خدایا مرا آراسته کن به زینت صالحان و البسنی زینت المتقین منو بپوشان به زینت اهل تقوا یعنی لباس اهل تقوا تن بکنن آراستگی صالحان را داشته باشن حالا لباس اهل تقوا چیه آراستگی صالحان چیه مفصل حضرت جمله های مفصل این رو بیان میکنن که متقین چیکار میکنن صالحان چیکار میکنن فی بسط العدل کارشون عدالت ورزیه که این رو هفته قبل توضیح دادیم و کظم الغیظ فرو بردن خشم
بله.
هر چقدر انسان بتونه خشمش رو فرو ببره برد کرده در حالت خشم هیچ وقت تصمیم نگیره حضرت امیر علیه السلام جمله زیبایی دارن لا ادب مع الغضب پدر مادر معلم مربی حتی قاضی مخصوصا در حالت غضب تصمیم گیری ها عادلانه نیست، باید حالت نرمال آرامش داشته باشه تا تصمیم بگیره. و ادفاع نائره، شاخصه مهم اهل عدالت و تقوا اینه که همیشه آتش خاموش میکنن، آتش بیار معرکه نیستن. اصلا مؤمن یعنی آتش خاموش کن. و ذم اهل الفرقه، اهل تفرقه رو همیشه با هم ذمیمه میکنه و زن و شوهر، پدر، مادر، فامیل، گروه
آشتیشون میکنه.
همش کار مؤمن هم خاموش کردن آتشه و ائتلاف و ایجاد وحدت و یگانگیه و اصلاح ذات البین، همش سعیش اینه. ما آقای شریعتی عزیز، نماز، روزه، ذکر، متدینات دارن میخوانن، ولی از شاه کلیدهای عبادت که پدر جد نماز و روزه هست مثل همین اصلاح ذات البین خیلی تو روایات سفاره شده، گره گشایی از کار بندگان، از این عبادت ها ما غافلیم.
بله.
که ما در طول زندگیمون سال ماه میگذره دو تا خانواده رو با هم آشی دادیم، دو تا برادر، خواهر، زن و شوهر. بسیاری از خانواده با یک جمله پدر بزرگ، مادر بزرگ، دوست، رفیق، یک خانواده در معرض متلاشی شدن بودن. همین اخیراً اتفاق افتاد.
بله.
حتی درخواست طلاق داده بودن و خیلی دیگه جدایی، و این در کل این طایفه همچین چیزی نبوده. یعنی یک آدم فهمیده، عاقل، کارکشته، کارشناس اومد با این خانواده صحبت کرد، با اون خانواده صحبت کرد، شما این مسئله اشتباه میکنید، اینا این اشتباه میکنن، شما یکم کوتاه بیاید. اصلا میسی که آب روی این آتش تاریخ، اینا چند سال بود با هم درگیر بودن و الان زندگی دارن میکنن.
بارکلا.
چرا ما از این عبادتهای بزرگ، اصلاح ذات البین، عبادت بزرگی ما ازش،
یه وساطت، یه پادرمیونی، یه ریشگرو گذاشتن.
بله. گاهی یه جمله به خانم یا آقا میگی، این کلید واژه میشه تا آخر اون میتونه زندگی بکنه، مشکلش حل میشه. و بعد به من توفیق بده که افشاء العارفه، همیشه کارهای خوب رو افشا بکنم، ترویج بکنم. مؤمن همیشه کارهای خوب، مثلا افشای سلام تو روایت خیلی سفاره شده.
بله.
همین سلام کردن و سلام رو ترویج کردن. پیغمبر خدا فرمود اول الناس بالله و به رسول من بدع به سلام، یعنی نزدیکترین فرد به خدا پیغمبر اون هستن که ابتدای به سلام میکنن. ترویج سنن پیغمبر، ترویج سیره های خوب، این رو میگن افشای العارفه، کارهای خوب رو تو مردم ترویج بکنه. و ستر العائبه، از کارهای خوبی که حضرت تقاضا میکنه از خدای متعال که خدای به من توفیق بده همیشه عیب خود، عیب دیگران رو بپوشانم. که این عیب پوشی که بحث امروز من تقریبا این رو میخوام بیشتر روش صحبت بکنم، یک عبادت بزرگ و یک صفت بسیار برجسته‌ای هست که ما همه مردم زیر این صفت الهی داریم زندگی میکنیم.
ای پوشی.
به قول حافظ میگه که به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. که امام معصوم علیه السلام در اون روایت نورانی که فرمود مؤمن مؤمن نمیشود مگر سه علامت از خدا، پیغمبر و امام در او باشه. علامتی که از خدا در او باشه ای پوشیه، کتمان و سر، اسرار خودش، عیب خودش، اسرار دیگران رو بپوشانه. علامتی که از پیغمبر باید در او باشه مدارا کردن با بندگان خداست. علامتی که از امام باید در او باشه صبر در سختی ها و ناگواری هاست. کسی این سه علامت در او باشه، این مؤمن واقعیه. پس رازداری، عیب پوشی یکی از شاخصه های مهم مؤمنه که اگر ما واقعا داشته باشیم. ببینید یکی از اسماء خدا چیه؟ ستاره، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب. اصلا ما در دعاها خیلی میگیم که اغفر، اغفر یعنی بیامرز، ما معنا میکنیم.
بله.
ولی معنی لغوی اصلی چیه؟ به کلا خود میگن مغفر، چون سر رو میپوشانه آسیب بهش نرسه.
آها، به پوشاندن مربوط.
پوشاندن ده. اصلا کلمه غفر، غفران به معنی پوشاندنه. ما که میگیم خدای اغفر یعنی بپوشان، گناه های ما رو ندیده بگی، بپوشن. یا میگیم کفر عنا سیئاتنا، خدایا سیئات ما رو تکفیر بکن. تکفیر بکن یعنی چین؟ بپوشن. کافر هم که میگن کافر، چون حق رو میپوشانه. مثل که خورشید داره میتابه میگه نیست، خدایی که همه عالم رو خلق کرده میگه نیست، منکر واقعیات میشه. اصلا کفران تکفیر و کفاره گناهان یا قفران و آمرزش گناهان لغتاً به معنی پوشوندنه، یعنی خدا بپوشان بپوشان بپوشان. از هر الجمیل یک دعایی است، اتفاقاً تو ذهنم بود به شما آقای رکنی رفقا بیارم بدم و مشغول و ذمتون کنم که این دعا رو بخونید.
خب
این دعا در آره این دعا رو من سال قبل خیلی ترویج می‌کردم، منتها پیش نیامد که تو این برنامه من بگم. دعای یا من از هر الجمیل و ستر القوی تو مفاتیح یه نوع دیگه هست، ولی این نوعی که بنده عرض میکنم تو مفاتیح نیست، تو بهار است و تو عدت و دایی آخرین صفحه کتاب عدت و دایی این دعای یا من از هر الجمیل آورده.
خب بیاریم تو کانالم بذاریم حتما.
بله حتما، که این دعا را فرمود کسی بخونه خدا گناهاشو میامرزه، پدر مادرشو میامرزه، او رو شفیع قرار میده و جبرئیل با بشارت این دعا رو برای پیغمبر آورد و به پیغمبر فرمود، عرض کرد که کسی این جمله رو بگه اینطور میشه، این جمله بگه اینطور، یا سیدنا و مولانا بگه، خدا چیکار میکنه؟ در پایانش هم فرمود که ای پیغمبر این دعا رو به متقین بیاموز و به منافقین میاموز، که این دعایی است که مستجاب میشه، گیر اونا نیفته. شاید هم تأخیر این دعا برای این بوده. حالا چون عبارتهایی داره خیلی سنگینه برای بعضی، حالا انشالله من تقدیم میکنم
انشالله.
در دعای یا من از هر الجمیل و ستر القوی، خیلی دعای بلندیه، از هر الجمیل ستر القوی، اصلا کار همیشگی خدا چیه؟ زیبایی ها هنرها قشنگی ها رو ظاهر میکنه، قوی زشتی ها عیب ها گناه ها معصیت ها رو میپوشانه. از هر الجمیل ستر القوی لم یؤاخذ بالجریره، یعنی به گناهای ما مؤاخذه نمی کنه، ولم یهده که ستر پرده رو از رو ما بر نمی داره،
پرده دری نمی کنه.
یک تعبیر عجیبی مولا امیرالمومنین علی علیه السلام دارن که فرمود لو تکاشفتم ما تدافنتم، یعنی اگر خدا پرده از روی اعمال مردم برداره که بعضی ها چی کار نمی کنن، کسی رو دفع نمی کنه. الان مثلا یک حیوان وحشی درنده اون افتاده باشه، ما ماشین نگه میداریم بریم دفنش کنیم، بهش خسته بخونیم، حیوان وحشی سقط بشه از بین بره. بعضی از مردم توشون اینقدر خرابه،
کسی رقبت نمی کنه.
یعنی اگر خدا پرده رو برداره، تعبیر حضرت امیره لو تکاشفتون کشف، یعنی پرده بده کنار که هر کسی توش چه خبره، ما تدافنتم کسی که، ولی ما زیر پرچم ستاریت خدا داریم زندگی میکنم. لذا بزرگان آیت الله بهجت معمولا ذکرشون یکی این بود، خیلی ها میامدن دیدنشون میگو یا ستار الویوب یا ستار، دیگران هم پیش اولیای خدا میرفتن هی میگفتن یا ستار یا ستار،
بپوشون آبرومون نراره.
البته خدا به اولیای به اسلام متأمینش کاری نشون میده، به همه هم نشون نمیده. این ستاریت خیلی مهمه، خیلی. ولم یهده که ستر یا عظیم العف یا حسن التجاوز یا واسع المغفره، خیلی دعای بلندی هست که تو مفاتیح نیست، حالا تو کانال میذاریم. عرضم به حضور شما یک روایت زیبایی در ذیل این دعا هست در بهار که امام صادق علیه السلام فرمودن معنی از هر الجمیل و ستر القوی، خدایی که زیبایی ها رو ظاهر میکنی قبح و زشتی ها رو میپوشانی. امام صادق علیه السلام فرمودن نه فقط در دنیا از دید مردم خدا میپوشانه، چون همه انسان ها در آسمان چهارم یه شبه دارن. حتی امیرالمومنین علیه السلام روایت داریم که پیغمبر ما در آسمان چهارم دیدم که حضرت علی اونجا تشریف دارن، همه ملائکه دسته به دسته میان برای زیارت.
بله.
پرسیدن گفتن چون اینها از دیدن حضرت علی در آسمان محرومن، شبه حضرت در اینجا هست، میان برای دیدن حضرت، هر فرشته هم یک بار نوبتش میشه. انسان ها یک مثالی دارن، مثلا خانه کعبه روی زمین، تمثال شبهش در آسمان چهارم. آسمان چهارم یه ویژگیایی داره، یکیش اینه، شبهش اونجا هست در از موجودات،
یه جور آینه است در واقع.
اون وقت امام صادق علیه السلام فرمود نه خدا فقط در عالم دنیا و طبیعت، در آسمان چهارم که فرشته ها رفت و شد میکنن و تمثال و شبه ما هست، هر وقت بنده ای کار نیکی کار خوبی انجام میده، اون شبه هم همون کار رو انجام میده، یا اون عکس العمل ما رو نشون میده تو آینه. عذر میخوام، امروز حالمون یه مقدار مساعد نیست.
نه من همینجور جا داره تشکر بکنم از شما که علی رغم کسالتتون بالاخره مقید بودی تو برنامه زنده ما حاضر بشید و انشالله خدا بهتون عافیت بده.
انشالله خدا همه مریضا روحی و جسمی شفای کامل و عاجل به شما همچنین همه معمولان هم اونایی که از کربلا میان یک
سوغاتی اینجوری
آره اینم انشالله خدا میخواد همه چی رو پاک کنه بشوره به فال نیک میگیریم. این بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست.
خدا انشالله حفظتون بکنه،
سلامت باشید. حضرت فرمودن که اگر اون تمثال این بد انسان رو زمین کار خوب بکنه، اون تمثال هم کار خوب میکنه، همه ملائکه میبینن خوشحال میشن دعاش میکنن. اما وقتی تصمیم به گناه میگیره که میخواد بره گناه بکنه، خدا میفرماد که یه پارچه پردهی بندازید ملائکه نبینن. یعنی چه خدای مهربانی داریم که تو آسمان چهارم هم از دید ملائکه ما رو میپوشانه که ملائکه نفرین نکنن، لعنتش نکنن. حتی تو آسمان چهارم خدا پرده پوشی میکنه. فرمودن معنی اظهر الجمیل و ستر الغبی یک معناش اینه. لذا خیلی خیلی در روایات ما سفارش شده عیب خودت، عیب دیگران. یک موضوعی است که گاهی ما مطرح کردیم، عزیزان بیشتر عنایت بفرمایید. بعضی گناهان است که ما نمیدونیم گناهه و مرتکب هم میشیم فراوان. یکیش گفتن خود گناه است. اگر آقای فلانی در جوانی شراب میخورده، قمار میزده، خلاف میکرده، فلان، حق نداره بگه. خانم اشتباهاتی داشته، آقای اشتباهی داشته، حتی به نامزدش، حتی به نزدیکترین فردش حق بازگفتن نداره. گفتن گناه از اصل گناه به مراتب بالاتره. مثلا گاهی مثلا میپرسن از بعضی مسئولین میان یا مثلا هنرپیشه‌ها اینا، تا حالا شما دروغ گفتی؟ خب نباید بگه، این سوال بی جایه. اگر دروغ گفته که گفتنش حرامه، یعنی اینکه من اگرم نگفته به اصطلاح که کم کسی میشه که دروغ وقت
نگفته باشه، عمرش دروغ نگفته باشه،
بگه که من دروغ نگفتم، باز اون دروغه. خلاف میخوام عرض بکنم آقا تا حالا شما با سرعت زیاد مثلا رانندگی کردین، این کار خلاف بوده، این سوال بی جایه. شما نباید رو آنتن تلویزیون بپرسی آقا شما مثلا خلاف کردی، شما جنایت کردی، خیانت کردی، فلان که اصلا سوال بی جاییه، بی خودیه. چون طرف اگر کرده بگه نکردم دروغه، اگرم کرده گفتن خلاف یا خلاف
این بگه. اقرار و این اعتراف نیست.
لذا ما حق نکیر و منکری نداریم، حق نکیر و منکری نداریم. نباید از زندگی خصوصی افراد سوال بکنیم، مخصوصا در بخش حتی خوبی ها هم شما فلان کار خیر کردی، خب میگه ریا میشه، ممکنه خوش بیاد. چه کار داریم به حریم خصوصی افراد دست اندازی میکنیم؟ لذا گفتن گناه از اصل گناه بالاتره. بنده فرهزاد حق ندارم اگر خطایی، لغزشی، گناهی در خلوت کردم بیام بازگو بکنم. یک روایت زیبایی است، خیلی روایت عجیبیه. روایت داریم از امام مشتوم علیه السلام که حالا مقدمش هم جالبه. یک نفر اومد خدمت آقای امام مشتوم علیه السلام، گفت آقا من ابن السبیلم، تو راه اموالمو زدم و خلاصه دستم خالیه و آبرومندم هستم، شما یک قرضی به من بدید، من رفتم محل براتون برمیگردونم. حضرت تو جمع نشسته بودن، رفتن در اندرونی پولی تهیه کردن ولی نیومدن تو جمع. دست مبارک رو از لای در بیرون آوردن، فرمودن عین الخراسانی، اونی که اهل خراسان بود کی آمدن، پولو بهش دادن و فرمودن اینم هدیه است، برگشتم نمیخواد، برو به امان خدا. بعد که رفت حضرت آمدن تو جمع، گفتن آقا همچین کاری ما نیدیم،
سابقه نداشت.
خب این بنده خدا درخواست کرد و شما از لای در دیگه نیمدید. فرمودن نمیخواستم ذلت سوال، این که چهره به چهره آدم به کسی کمک میکنه، اونم تو جمع، اونم به آدم آبرومند،
خجالت بکشه.
و پوشوندم، مخفی کردم. بعد حضرت چند تا جمله فرمودن از جدم پیغمبر خدا این بیانات هست، این حدیث در کافیه شریفه. یک، المستتر بالحسنته تعدل عند الله 70 حجتم. هر چقدر میتونی کارهای خوبت رو بپوشان. کارهای خوبم پوشوندنش خوبه. من صدقه دادم، حدیث داریم با دست راست صدقه دادی، یه کاری بکن دست چپ نفهمه. منت نگذار چنین کردی، گوشه نماز شب خوندم، نه فلان کار کردم، فلان کار کردم. چرا میگه امام باقر فرمودن کسی بازگو بکنه کارهای خوبش رو، بار اول 70 درجه کم میشه، بار دوم ریا میشه. مگر موارد خاصی، مثلا زکات رو گفتن علنی بده دیگران هم تشویق بشن، نماز جمعه جماعت علنیه نمیتونه مخفیش بکنه،
بله.
حج علنیه، جایی که نمیشه خب نمیشه، ولی کارهای خصوصی خودم رو که من نماز شب خوندم، گریه کردم، خلوت کردم، چرا میای میگی؟ چرا میگی؟ برای چی میگی اینا رو؟ لذا فرمود المستتر رو. پس این پوشوندن فقط مال عیب‌ها نیست، خوبی‌ها رو هم هر چی بتونی بپوشونی خدا ظاهر کنه اون قشنگ‌تره.
حسنت رو مخفی کن، بذار خدا آشکار کنه.
خدا آشکار کنه. لذا پیغمبر خدا فرمود، امام مشنو از جدش نرم کن، المستتر رو بالحسنته، کسی که حسنه و خوبیشو میپوشانه پیش خدا به اندازه 70 حج ارزش داره. 70
خیلیه.
تعدل و اندالله 70 حج داره. بعد فرمودن والمذیع به سیعت مخذول، کسی که میاد گناهاشو افشا میکنه، خلافایی که کرده، مخصوصا بیننده های عزیز، شنونده های عزیز، حالا نمیدونم رادیو قرآن وصل شده یا نه، ما خیلی دنبال هستیم، دغدغه داریم، به خیلی هم گفتیم، بلکه انشالله اگر تا حالا وصل نشده، واقعا ظلم بزرگی است در حق اونایی که تو ماشین هستن، تو راه هستن، تو مغازه هستن،
سر کارن.
واقعا مدیر،
من خودم یکی از اون کسایی بودم که آجا هر وقت بیرون بودم روزی، بله. که برنامه ضبطی بود، بله. زنده نبودی، بله. ما هم میشستم میشنیم،
منم همینجور،
بله.
منم یه موقع تو راه هستیم، آقای مدیر رادیو قرآن، من از شما خواهش دارم، تمنا میکنم، دستتون رو میبوسم، به چه زبانی بگیم؟ یک برنامه‌ای که به این زیبایی آماده شده، تولید شده، زحمت نداره. شما 24 ساعت برنامه‌های دیگه رو می‌تونی پخش بکنی. 23 ساعت. برنامه‌ای که روتین بوده، مردم استفاده می‌کردن. آخه چه مثلا چه انگیزه‌ای است؟
البته خیلی هم لطف داشتن دوستان شبکه قرآن، علی‌رغم جابجایی جدول پخش برنامه‌های شبکه 3 تو نیمه اول سال، همیشه خودشون رو تطبیق می‌دادن با ما، و این لطف بزرگی بود که واقعاً جا داره همینجا تشکر بکنیم از همه بر بچه‌های خوب شبکه قرآن خاصه.
خب یک گروه جابجا شده، این واقعا یه چیز سنگینی نیست، یک گروه جابجا شده، من واقعا متاسفم. خب این همه شنونده های عزیز پیام میدم سمت خدا، خواهش میکنن، تمنا میکنن، آخه چه معذلیه ما، من تا حالا نمیخواستم رو آنتن اینطور مطرح بکنم، خب چرا آخه این کارو میکنن؟
ان شاء الله اون دفعه من گفتم دوستان با روابطومی سازمان تماس بگیرن 162 و درخواستشون رو اعلام بکنن، انشالله به دوستان منتقل خواهند کرد و مدیران خوب و ارزشمند و دوست داشتنی رادیو قرآن هم انشالله این امکان رو فراهم بکنن برای مخاطبین که انشالله اونو هم بتونن بشنن.
به امید خودم به فال نیک میگه
انشالله.
والمذیع به سیعت مخذول، پیغمبر خدا فرمود کسی که گناه رو پخش میکنه، اشاعه میده، این خار ذلیل شده. یعنی خودتون خار نکنید، ذلیل نکنید، هم گناه خودت هم گناه دیگران به طریق اولا. آقای شریعتی از این، من حق ندارم گناه خودم رو افشا کنم، گناه دیگران رو بیام افشا بکنم، این دیگه گناه رو گناه، گناه رو گناه، گناه رو گناه،
پناه بر خدا.
و بعد در بعضی روایات شده یجب علی المؤمن ان یستر علی اخیه 70 کبیره، یعنی مؤمن بر او واجب است گناه مؤمن دیگه رو ولو 70 تا گناه هم کرده بپوشانه. مخصوصا مسائل ناموسی و خانوادگی که اینجا حریمیست، که ببینید ما همه نان آبرومونو میخوریم، بنده شما اگر ما آدم های مبتذل و آدم بدی تو وجهه توی جامعه نشه باشیم، کسی اصلا تحویلمون نمیگیره، کار بهمون نمیگیره،
جواب سلاممون رو نمیدن،
تمام انسانان اون آبروشونو میخورن. یک خانواده که آبرومنده ارزش دارن تو جامعه. اگر دختری پسری خطایی کرد، حالا در مسائل ناموسی، در مسائل اعتیاد، بسیاری از خانواده بودن دختر پسرشون مشکل داشته، نگذاشتن به هیچ کجا نفوذ بکنه، بچهشون معتاد بوده، هیچ فامیل نفهمیده، باریکلا به شما، دخترشون پسرشون مشکل داشته، همین سفر کربلا یک کسی آمد، من چون میرفتم موکه برمیگشتم، من استراحت رفت و برگشت داشتم، برعکس به طرف نجف می اومدن، دیدم یا جوانی هم تو هم نور من میاد میخواست جای خلوت منو گیر بیاره، وقتی میخواستم برم محل استراحت رسید، گفت آقا من خانومم مشکل داشته قبل از ازدواج، بعدن فهمیدم، ولی شما میگی چی؟ گفتم بپوشان، خدا من قسم میخورم هزار، گفت البته پشیمانه، توبه کرده، نادمه، یه اتفاق ناهمواری افتاده، تمام شده. انقدر تشویقش کردن
خدا خیرتون بده.
یک داستان عجیبی نقل میکنن که یک جوانی خدمت آقا شرفیاب شد، یکی از اولیای خدا فهمید که سرش چیه، گفت این شب عروسی اتفاقی افتاده که فهمیده این قبلا مشکل داشته ولی به خاطر خدا پوشونده. خب اگه شما این خانم رو طلاق بدی، خب این خانم خواهراش هم دیگه کسی نمیگیرن، تا فامیل مثلا محله کوچیک پخش میشه دیگه. بله. خلاصه بعد برای چی طلاقش بده؟ یه جای درز ممکنه بکنه، ولی این با خدا معامله میکنه، میپوشانه، توفیق پیدا میکنه خدمت حضرت برسه. پوشوندن ای پوشوندن گناه خیلی خیلی خدا برکات میده، خیلی خدا برکات میده. مسائل ناموسی رو به هیچ عنوان، یک خانومی برای مشاوره آمد بود پیش من، خیلی گریه میکرد، خانواده خیلی محترم خیلی مذهبی. گفتم چیه مشکلتون؟ گفت مشکل من شوهر من آدم خوبی بود، کار خیرم اینا میکرد، یه بحران اقتصادی براش پیش اومد، هر چی فشار آورده این برون بر بحرانش حل نشد و سعیم میکرد بپوشانه. تا اینکه یه روزی ما آمدیم خانه، دیدیم خودشو حلقاویز کرده، خودکشی کرده. خیلی این داغ برای ما سنگین بود، ولی چقدر این خانم خانم بوده، بچه‌هاش فهمیده و عاقل بودن. گفت ما خبر کردیم، مسئولین آمدن اینا همه، که این خودشو کشته، کسی این کار نکرده، ما چون دشمن شخصی نداشتیم، هیچ فامیل خواهر برادر دوست و آشنا نداشتیم بفهمن.
آفرین.
خیلی خیلی گفتم واقعا درود بر شما، یه قهرمان. خب یک آدم مذهبی متدین بگن آقا مثلا فلان شخصیت اومده خودکشی کرده، این دیگه وجهش
تمام، اعتبار اون
آبرو بر، یعنی آبروش تو فامیل و جمع آدم عوضی بوده، بیدین بوده، لامزه بوده. حالا ممکنه لحظه بحران چیزی براش پیش آمده، دیوونه شده، تکلیف نشده، نمیخوایم توجیه کنیم خودکشی ها را، ولی این کار این خانم خیلی هم سخته ها.
خیلی.
که مثلا یه جوری حالا میگیم سکته کرده، ایست قلبی کرده، مثلا چی به اون اورژانسون هم گفتیم آقا پخش نشه، این محرمانه باشه اینا، خلاصه میگه براش خط گرفتین تشییع جنازه، تا حالا نگذاشتیم به غیر خود بچه‌ها و خودم جای درد بکن. گفتم باری کلا به شما، باری کلا به شما، احسن به شما. آدم بپوشانه حتی کتمان مصیبت، مگه هر درد و بلایی به من رسید بعد همه جا بیام بگم؟ ما از کنوز و از گنج‌های بهش توله بعد داریم چند چیزه، کتمان مریضیه، مریضی رو حالا سرفه میکنه پخش میشه مجبوریم، ولی آدم سختیاشو نگه، اشکالاشو نگه به دیگران، سختیهای خودت رو به دوست میگی ناراحت میشه، به دشمن میگی
خوشحال میشه.
پس هر چی میتونی، کتمان مصائب، کتمان مرض، کتمان فقر، کسی که من تفاقره افتقره، روایت جالبیه.
بله.
کسی که همش به قول ما
خودشو به نداری بزنه،
به نداری، این اگرم فقیر نباشه فقیر میشه. همش ننه من غریبم میگه، همش من، کسی که به فقر خودشو بزنه فقیرم نباشه فقیر میشه. من تفاقرم، همجوری که کسی خودشو به حلم بزنه حلیم میشه.
بله.
من تصبره، به صبر بزنه صبور میشه، فقرم همینطوره، همطور بگی فقیرم فقیرم، اصلا فقیر میشه، هستی دیگه. در هر صورت این پوشوندن، حتی در مکتب ما اینقدر این پوشوندن سفارش شده، اینقدر سفارش شده که اگر غسال، مردی که غسل میده، زنی که غسل میده، اگر عیبی در بدن اون میتی که غسلش میده دید، حق نداره افشا بکنه. آقا این میت در بدنش خال کوبیده، این میت دست و پاش کجه،
مشکل یه عیبی داره، عیبی اشکالی داره،
اشکالی تو بدنش هست، نمیخواد استخدام بشه، نمیخواد ازدواج بکنه، لحظه آخر هم کفنش میکنن تو قبر میذارن، یعنی در دنیا به مشکلی بر نمیخوره دیگه. حالا این بدنش مثلا مشکلی داشته، عیبی داشته، عیب خدایی اصلا بوده، ولی میگه آقای غسال، خانم غسال،
حق نداری بازگو کنی،
حق نداری بازگو کنی. این یه عمری 70 سال پوشونده، میخواد کسی نفهمه. ما توی مسئولین، ما توی شخصیت ها داشتیم یک اشکالی تو بدنشون بوده، تا آخر هم هیچ کس نفهمیده، هیچ دوربینی نشون نده، تا روز آخر فکر میکنن این همه سالمه، اب نداره، عیبش رو به کسی نشون ندن. این خیلی خدا دوست داره، خیلی خدا دوست داره. لذا پیغمبر ما فرمود والمذیع بالسیئه مخذول، کسی که علنی میاد افشا میکنه گناه خودش رو، گناه دیگران، این خدا خارش میکنه، خدا ذلیلش میکنه. تمام این کتک زنن به اصطلاح قصاص ها، نمیدونم دو اعدام ها، اینا مال اینه که البته جایی که حق دیگرانه، من مال کسی رو خوردم باید بهش بدم یا اقرار بکنم، اونا استثناست دیگه، حق و ناسه، اینا معلوم اشکال. تمام اینایی که به اصطلاح حدودی که جاری میشه مال افشای گناهه. ما تو چقدر روایات داریم که بعضیا کار فحش و منکر کرده بودن میامدن خدمت پیغمبر، خدمت حضرت روشون رو بر میگردوندن، میگفتن چرا اقرار میکنی؟
نگو.
بار دوم نادان بود، جای بار دوم میامد اقرار میکرد، بار سوم، بار چهارم، چهار بار در مسئله زنا و فحش و کسی اقرار بکنه دیگه حد واجب میشه. امیرالمومنین اونقدر ناراحت شدم از اینکه یه کسی اقرار به گناه کرد، فرمودن والله لتوبته فی ما بینه و بین الله افضل من اقامت الحد علی. فرمودن به خدا قسم این میرفت هر خلوت با خدا توبه میکرد و خودش استغفار میکرد بالاتر از اقامه حدی که من علی دارم بهش میزنم.
یعنی تسبیح حساب و اقرار و اعتراف تو خلوت بین خودت و خدا،
بین خودت و خدا خودت، مگر مواردی که حق و ناسی که ما باید حق دیگران رو بگیم اقرار بکنیم بهش بدیم، ولی گناه شخصی رو حق نداریم افشا بکنیم، حتی پیش پیغمبر، حتی پیش امیرالمومنین. بعد جمله آخر که اینم خیلی مهمه، پیغمبر خدا فرمودن کی میگه امام هشتم علیه السلام، فرمودن والمستتر بها مغفور له، کسی که گناه شخصی خودش رو میپوشانه پیغمبر امضا کردن قول دادن خدا همه اون گناه رو میبخشه. معلوم حق و ناس استثناست، ما داریم میگیم بینی و بین الله در خلوت کسی گناهی کرده، خطایی کرده، استغفار توبه میکنه، هیچ کس هم خبر نداره، به زبانم هیچ وقت نمیاره، تمام اینطور گناه ها رو خدا میامرزه. خیلی بشارت بزرگی ها، والمستتر رو به سیئت مغفور له، هر چی میتونیم بپوشانیم گناه خودمون رو، گناه دیگران رو، که پوشوندن گناه جزء مهمترین واجباتی است که گردن ما است. و ستر العائبه، جمله صحیفه سجادین، عیب پوشی، عیب خود و عیب دیگران رو هر چقدر میتونید بپوشانید. ان شاء الله خدا توفیق بده. راجع به 40 نکته های مهمی میخوام عرض بکنم ان شاء الله بعد از تلاوت قرآن در خدمت
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی فرهزاد. ان شاء الله خداوند به هممون توفیق بده. وقتای متاسفانه ماها درگیر عیب جویی میشیم،
اون دیگه خیلی بده،
دیگه خیلی بده، دیگه خیلی باید مراقب.
عوض این که به اصطلاح دست افراد رو بگیریم، مچ افراد رو
میگیریم،
که دقیقاً خدا برعکس.
آره ان شاء الله که اهل عیب پوشی بشیم و ان شاء الله خداوند هم عیب های ما رو بپوشونه. هر طور رفتار کنیم همونطور با ما رفتار میشه. صفحه 201 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه توبه، آیات 87 تا 93 سوره مبارکه رو به اتفاق بشنویم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش بکنم بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رضوا بأن يكونوا مع الخوانف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم با احترام و با افتخار همراه شما هستیم انشالله پیاده روی اربعین اونهایی که مشرف شدن تو این ایام حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام و زائر اربعین حضرت شدن قبول باشه همه اونهایی که خدمت کردن در مواکب همه اونهایی که به نوعی مشارکت کردن انشالله امام حسین علیه السلام اونها رو مشمول شفاعت خودش و دستگیری خودش بکنه و انشالله رزق و روزی مکرر همه اونهایی که در حسرت زیارت کربلای معلا هستند. انشالله ما در مورد اعظام زائر اولی هم صحبت خواهیم کرد و انشالله کمک بکنیم مشارکت بکنیم در اطرافمون هر کسی که تا به حال مشرف نشده برای این تشرف انشالله کمک بکنیم که اون هم انشالله ظاهر بشن و کسی حسرت به دلش نباشه برای زیارت کربلا. آجای فرستاد از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد خواهیم شد. اللهم صل علی محمد.
پیغمبر خدا فرمودن ما من قوم اجتمعوا فی مجلس ولم یذکروا الله ولم یصلوا علیه الا کان ذلک المجلس علیهم حسرتا و وبالا. فرمودن که هیچ جلسه ای نیست عده‌ای دوره هم جمع بشن اگر در اون جلسه ذکر خدا رو نکنن یاد خدا و در اون جلسه صلوات بر محمد و آل محمد نفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرمودن مجلسی که درش یاد خدا صلوات نباشه اون مجلس حسرت و وزر و وبال بر صاحبانش خواهد بود. پس هر جمعی که میشینیم خانوادگی غیرخان صلوات بر محمد و آل محمد فراموش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، عشق به پایان رسید، خون تو پایان نداشت. شاید اربعین تموم شده باشه ولی محبت امام حسین در دل هامون، یعنی یه تولد تازه است برای خیلی از دوستان عزیزمون. بله،
عرضم بزرگ شما که جناب جابر شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده که این هفته خوب تصمیم گرفتم برای اینکه یاد جابر بکنن با نامش با اربعین گره خورده. جناب جابر خب هفت معصوم رو درک کرده، خیلی مهمه، حامل سلام پیغمبر به امام باقر علیه السلام بوده، مورد عنایت اهل بیت بوده، پیر غلام این خانواده بوده. وقتی که رسید به کربلا قدماشو آرام برمی‌داشتن، هر قدمش ثواب حج و عمره گفتاره، به خطاب کرد به شهدای کربلا، من در همه ثوابای شما شریکم. عطیه میگه که من تعجب کردم، گفتم شما که نه زخمی به بدنت خورده، نه تشنگی، نه بچه‌ها یتیم شدن،
نه اصلا بود اینجا،
نه اینجا بودی، نه. گفت قسم به اون خدایی که پیغمبر رو مبعوث کرده، قسم خوردن، سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه وسلم، از حبیبم پیغمبر خدا شنیدم. دو نکته مهم که اینا کلیدیو راه بردی هم هست، من احب قومن حشر معهم و من احب عمل قومن عشر کفی عمله. فرمود پیغمبر خدا هر کس هر دسته و گروهی را که دوست داره با اونا مشهور میشه. کیا را ما دوست داریم؟ دلبر ما کیه؟ اگه دلبرت امام حسین شک نکن، یاران امام حسین شک نکن، با اونا مشهوری، برزخ هم با اونا مشهوری، قیامت و بهشت هم با اونا. من احب قومن حشر معهم، دوم، عمل هر دسته و گروهی هم که دوست داری تایید میکنی در نام عملت ثبت میشه. خیلی ها جا موندن نتونستن برن، ولی پای گیرنده ها دائم نشستن گریه کردن. قطعا بدانن در ثواب زوار کربلا زوار اربعین شریکن. من احب عمل قومن اشرکن فی عمله. من راجع به اربعین خیلی حرف دارم، ولی خب چون فرصت کمه، اربعین واقعا یک پدیده فوق‌العاده‌ایه، داره اتفاق میفته که یک معجزه ماندگاره.
به تعبیر رهبر معظم انقلاب نشانه نصرت الهیه.
نصرت الهیه. شما ببینید در یک کشوری که مثل عراق همش درگیر جنگ بوده، زمان صدام آمریکایی‌ها اومدن، داعشی‌ها اومدن، الان هم مقدار ناامنی هست، همون اشاعر و اینایی که طرف داعشی هستن و هستن، ولی با همه این بحران‌ها حدود 20 میلیون کمتر بیشتر، فقط 15 میلیون استاندار نجف گفته که تو نجف اومدن. خب این چیز فوق‌العاده‌ایه، هیچ کجای دنیا هیچ کشوری نمیتونه در یه مدت کوتاهی 20 میلیون این همه بتونه پذیرایی بکنه، جهانگرد بیاد، سیاح بیاد، و این واقعا خیلی فوق‌العاده است. یعنی واقعا بزرگترین اجتماع، بزرگترین راهپیمایی، پیاده روی، بزرگترین پذیرایی، بزرگترین خدمت رسانی.
با این همه سختی هایی که داره آقای فرحصاد،
مردم عراق هم واقعا مردم فقیری هستند. یعنی واقعا همون ابو احمدی که پشت خیمه شما رفتید هر شب میومد برای ما چیز می آورد، من واقعا رفقای ایرانی میگفتم ما یک ناخن اینا نمیشه، فقط موکب گوسفند لازم داشت، رفت 30 تا گوسفند بود. این واقعا خونه زندگی شما اومدید،
بله دیدم، بله.
یه فرش ماشینی تو خونش نداره، یعنی خونش
حسیره
پلاستیکیه، خونه زندگیش دیده چهر، ولی برای امام حسین خودشو میکشه
با عشق.
با عشق. من میخوام عرض بکنم اربعین رو ما ایرانی ها یه هفته، 10 روز، 20 روز از 10 سفر تا آخر سفر مثلا برگزار میکنه، میذاریم کنار. اینطور نباید باشه. اربعین، اخلاق اربعینی، خوی خوش حسینی در طول زندگی ما. عراقی ها اینطوری نیستن، عراقی هایی که خدمت گذارن، موکب دارن، بعد از اربعین هم که تمام شد بخشی از زندگیشون برای امام حسینه،
یعنی محور سالشون اربعینه.
آره. یعنی با امام حسین زندگی میکنن،
با اربعین خودشون رو تنظیم میکنن.
و قطعا من به این قرآنی که اینجاست قسم میخورم، اونایی که با امام حسین سر و کار دارن امام حسین رو رها نمیکنه. به خدا قسم، اونایی که مال میدن، جان میدن، امام حسین کریم بزرگوار، شفاعت میکنه، قطعا کسی که قطره‌ای در راه امام حسین قدم برداره امام حسین بی پاسخ نمیذاره. حتی اونا که بدن به اونا عنایت داره
مدیون کسی نمیمونه.
لذا میخوام عرض بکنم عراقی ها اولا واقعا ایثار و فداکاریشون خیلی فوق العاده است. واقعا بخشی از زندگیشون رو بعد از اربعینم، حالا 5%، 10%، کمتر بیشتر، برای امام حسین کنار میگذارن تا 40 سال آینده، حتی بعضیا 60%، آماری که داریم اونه که تو عراق هستن. میخوام عرض بکنم که این کارهای خوبی که در اربعین اتفاق افتاده با محوریت آقای امام حسین علیه السلام، این موکبدارها، این خادمها، خیلی از این ایرانی ها خادمای عرب، خدمتگزارای عراقی 20 ساعت خدمت میکردن، 22 ساعت میگفتن آقا ما 2 ساعت میخوابیم. خب این خیر رسانی چقدر خوبه، این موکبداری چقدر خوبه. من تشکر ویژه میکنم از موکبهایی که بعد از اربعین هم موندن، بعضی گفتن ما تا آخر سفر میمانیم، الان در آخر سفر میتونیم ما در مشهد، خیلی ها پیاده میرن، عزیزان عراقی میان، بسیار کار خوبی شده، 2 ماه ویزا رو از اونا برداشتن. واقعا تشکر میکنم از 2 دولتی که خروجی و ویزا رو برداشتن. واقعا جای هر کس برای امام حسین قدمی برداره بلا استثنا بهش پاسخ میدن. و این کارهای خوبی که اتفاق افتاده، یعنی روحیه ایثار، روحیه سخاوت، روحیه فداکاری، روحیه خدمت رسانی با محوریت امام حسین در طول سال ما داشته باشیم. اتفاقی میفته مثلا پارسال کرمانشاه زلزله اومد، همون موکبدارا اومدن کرمانشاه،
بله،
ایام عید همون اومدن شمال، اومدن لرستان، خوزستان. چقدر این واقعا
این فرهنگ اربعین رو سرایت بدیم در کل زندگی،
در کل زندگی و در طول سال.
بله.
فامیل با هم دور هم جمع میشن، مجلس الان تا آخر سفر چند روز بیشتر نمونده، یعنی سفره تقریبا روزخانی ها تقریبا جمع میشه. خب چقدر خوبه که تو این عزاداری ها موکب‌هایی که می‌زنیم، ایستگاه صلواتی که مزاحمت برای افراد ایجاد نکنه، خیر برسونیم تو فامیلی که الان من بعضی از مجالس روزه که رفتن گفتن آقا کنار این تکیه ما خیریه زدیم با محوریت امام حسین اهل بیت. جهاز در طول سال برای صدها زوجینی که مشکل اختلاسن جهاز تهیه میکنه. چقدر خوبه همجوری که ما خدمت رسانی به زوار میکنیم، خدمت رسانی در طول سال هم برای دوستان اهل بیت داشته باشیم و این رو ادامه بدیم. واقعا این جوشه
پزشکایی که آقا تو این مدت خدمت کردن
واقعاً
با دل و جان رفتن در پزشکای عمومی، پزشکایی که تخصصی خدمت میکردن در ایام اربعین، خودش خیلی اتفاق مبارکی،
خیلی خدا خیرشون بده. حتی موکب جمکران که اینا رو دندان پزشکی رو انداخته بودن، افرادی که مشکل دندان داشتن، واقعا خدا خیرشون بده. یعنی واقعا اینها میمانه، اون چی که برای خودمون هزینه میکنیم میره، از بین میره. این آیه قرآن رو همیشه خوندیم، ما اندکم ینفد و ما اندالله باقن، هر چی که به حساب خودت ریختی تمام میشه، بعدم میرسه به برسه. ولی هر قدمی، هر قلمی، هر خدمت رسانی در راه خدا، در راه اهل بیت کردی، اینا ماندگار میمانه، اینا پاسخ میدن بلا شک. ذره ریسترین چیزو، حتی من خیلی حالا وقت نیست بگم، افرادی که دشمن بودن آمدن کربلا، دلشون سوخته اش ریختن یا خدمتی کردن، بعد حادثه پیش آمده، کسی با اینا درگیر شده، به امام حسین گفته این آقا من اذیت کرده، میخوام به خوابش آمده، آقا گفته او رو نفرین نکن، به خاطر اینکه این به عزاداره من خدمت کرده، من اون رو میخوام ببخشمش، تو هم به خاطر من ببخش. یعنی حتی اونه که مخالفم هست اگر اینجا بیاد، ما 30 تا موکب داشتیم، مسیحی ها آمدن، آقا چقدر اهل سنت آمدن. این امام حسینی که این همه مغناطیسش قویه، جاذبش قویه، همه عالمو میخواد یه جمع بکنه، من خیلی خیلی امید دارم که این حرکت جهانی حسینی مقدمه ای باشه برای شناخت آقا ابا عبدالله در سرتاسر دنیا، که بیشترین هشتگ هم مال این جریان اربعین بوده در این ایام اخیر،
الحسین یجمعونا،
یجمعونا حب الحسین یجمعونا، و این یک مقدمه ای باشه که مردم بتونن اونی که بفهمن که منجی عالم، مصلح کل، فرزند این آقا امام زمان علیه السلام که او یه روزی خواهد آمد و از همه دستگیری خواهد کرد. یک جمله قشنگیه، حالا اینم بد نیست بگم، نمیدونم چقدر وقت داریم.
بفرمایید شما، من خدمتتون هستم.
عرضم به حضور شما که حالا برای رفع خستگی هم باشه بد نیست، یکی از وعاظی که اونم خیلی معروف همکار ماست، گفت یه روزی من عرضم به حضور شما از روزه آمدم بیرون، یه دیوانه بود از این به قول ما خلو چلا، رسید و گفت حاج آقا، گفتم بله، خب میشه یه سوال ازت بکنم؟ گفتم بفرم. گفت امام زمان ظهور میکنه، آیا این آبگوشت و حلیم و این پذیرایی ها و این مجالس اینا هست یا جمع میشه؟ نکنه جمع بشه، ما همش میریم توی مجالس امام حسین علی بیت آبگوشت میخوریم، پلو میخوریم، اینا سروسات ها هست یا جمع میشه؟ داره. خب من گفتم نمیدونم، تا حالا تو روایتی جای چیزی ندیدم که
بر نخوردم
که اما اینا سوال جالبی اتفاقا، ولی این دیوانه سوال کرده. گفت من پرسیدم از چند نفر، گفتم ما هم ندیدیم روایت اینا، بنده تو ذهنم بود این سوال، به این روایت برخورد کردم که آقا ابو عبدالله علیه السلام به امام سجاد فرمودن یا بنیه والله لا یسکن دمی حتی یظهر المهدی صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد. فرمود فرزندم عزیزم به امام سجاد، به خدا قسم منو که شهید بکنن خون من از جوشش نمیافته، یعنی این موج، این حرارت، این شور فراگیر میشه در عالم. این بشارتی است که حضرت دادن، تا چه وقت؟ تا زمانی که فرزندم حضرت مهدی علیه السلام بیاد دیگه. اون چون حضرت که بیان، اول کسی هم که به اصطلاح رجعت میکنه امام حسین علیه السلام، بعد از امام زمان امام حسین حکومت میکنه، اون زمان دیگه این شور و این عزاداری ها نیست دیگه.
بله.
اون موقع دیگه محضر خود امام حسین، محضر خدا آقا هستیم. لذا فرمود این شور و این هیجان از بین نمی رود تا وقتی که ظهور فرزند امام عین طالب و به دم المقتول به کربلا میاد دیگه، انتقام میگیره.
شروع فصل دوم زندگی ما با روزه
یه جور دیگه میشه، اون موقع دیگه شوق دیداره.
بله آره. خیلی خوب،
ان شاء الله خدا توفیق بده. اونایی که جا موندن تو شهرهاشون راهپیمایی کردن، دستشون رو میبوسیم، بسیار کار خوبیه، با این تبلیغات سویی هم که میشه بسیار کار خوبیه، بدعت نیست که، سنت خوبیه. از این امامزاده به این امامزاده میرن شاه عبدالعظیم، عزاداریه، چه ایرادی داره؟ جا موندن به عشق امام حسین حرکت میکنن، ایستگاه صلواتی است، هیچ ایرادی در راه امام حسین هر قدمی هر قلمی
مثلا جامعه خودشون شبیه بکنن
چه ایرادی داره؟
و
اینم عرض بکنیم، دو تا نکته یادم رفت بگم. این که ما برای سال آینده از الان برنامه ریزی بکنیم، چرخشی تو خانواده ها 5 نفر رفتن 5 نفر نرفتن، اون 5 نفر دیگه سال دیگه برن، اینا کارا اونا رو تقبل بکنه.
بله.
بانی خیر بشیم. من خیلی حساسم اونایی که نرفتن تا حالا، ایام دیگه هم خوب آدم زیارت بره، نیمه شعبان، روز عرفه، مناسبت های دیگه دلچسب میتونه زیارت بره، ولی این دیدن این مناظر زیبای شکوه عظمت اربعین یه چیز دیگه است.
بله.
انشالله بانی خیر بشن که اونایی که نرفتن انشالله بانی بشن برن.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی فرهزاد، خیلی ممنون از توجه و همراهی تو. فردا انشالله با حضور حاجی حسینی خدمت رو خواهیم رسید. حاجی فرهزاد دعا بکنن تو، انشالله هممون آمین.
خدای تو رو قسم میدیم به حق آقا ابا عبدالله الحسین، رفع هم مقیدفتاری از همه گرفتارها بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. ما رو جز به بهترین یاران امام زمان قرار بده. مریض‌های روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. به حق آقا ابا عبدالله همه اونایی که رفتن نرفتن بازم به زیارت آقا ابا عبدالله توفیق تشرف مرحمت بفرما. اونایی که قرض دارن، اونایی که مسکن ندارن، اونایی که شغل ندارن، همسر ندارن، اولاد ندارن، به حق محمد و آل محمد حاجت روا بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به آقا ابا عبدالله و امام مجتبی.
سلامت باش. دیگه نزدیکم هست سال روزه شهادت امام مجتبی و نبی مکرم اسلام و شهادت امام رضا. این دهه پایانی ماه صفر رو انشالله قدر بدونیم که بهترین اتفاقای زندگی برامون بیفته و انشالله هممون مشمول شفاعت و عنایت نبی مکرم اسلام بشیم. از همینجا دلهامون راهی مدینه تو نبی میکنیم و به پیغمبر و رسول مهربانی ها با دل و جان سلام میکنیم. السلام علیک یا رسول الله. ممنونم ازتون جان فرزند. سلام.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام